بسم الله الرحمن الرحیم. عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. یه لطیفه ای از بسم الله الرحمن الرحیم و این کلمه جامعه در این قصد که خدمت دوستان صحبت نکنیم. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب زلفون سالتون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسان‌هایی که دست کاری بزرگ می‌زنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوک نمی‌شیم اصلا. کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک میشه. می‌تونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا می‌کنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسم تو انکار کن، فراموش کن. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفت حوا. گفتن چرا؟ گفتن شوهرش آدم بوده. ما ما رو در یک کوکی ساختن، کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن، راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اطراف شو. دیگر این که ما اگر بخواهم عالم رو بفهمیم، باید کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، که اگر عالم رو خواهد بفهمی، باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم پیشه، عالم کوکش اینه که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما بیگانه میشید به عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونیم. دیگر این که بسم الله جام شراب ما، نه شرابی که بخوریم و بعد از صبح به هوش بیاد، شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازآید کسی که خورده بود نیز بام دادن. چون صبح قیامت هم باید دوخش بیان، خوب نیستون بگیر و ببنده. شام قیامت هم باید دوخش بیان، پیاله و کفن هم بند تا سرگه هشت به میز دل ببرم حول روز رستا. دیگر که بسم الله مایه امس ماست. آخه ما تو این آرام تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم اینها، ولی معمولا به قول شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست می‌دارم، و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم دوست خواهد داشت. شش روزه کلش. اما یک کسی هست که همیشه ما را دوست داره و گفت که خب من معصوم عینم و کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما را فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطر خطور میکنه که نکنه که ما رو بیل کردن اینجا هستن، یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه در دلش آمد بعد از اینکه وقت یه مدتی متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیرا وقتی نفرستدن. آیا آمد که وزوها و لیل ازا سجا، قسم پرس خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ ما با تو کدورتی ندارن. ما بعد اکرب و که ما بعد شما هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم به کار تو غافل، همیشه در کار که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری. ما هر چی بخواهیم درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم اللهی بگیم، باید حرف خودمون بزنیم، بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولی که عدم من نیستم رو باید بزنیم. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. شد درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتو میکنه. شما برید سرحال از مدارت رو بخونید، هانری کوانتاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. مدارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها اندی آیدیاز به کانگ اندیشه ها شروع میکردم، اون فکرها و اون مدنوت ها و اون ملودی ها آمدن. برای این موضوع صحبت ما هم در اولش هم بسم الله هست. ما میخوایم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حوا و هم گوهر هنر. اینجا هر دو اینها یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیث است پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، که تو سه چیز دوست داشته، معقول نیست آدم تو هیچ مجنون دیدی که با دو لیلیتا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون ز هوای نام لیلی با هیچ کسی نباش میلی. چطور شد که سه چیز انتخاب کرده؟ معلوم میشه که سه یه چیز هست. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق این بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت می شدیم. ولولا شذاها مهتدیت لهانها، ولولا سناها ما تصبر حلوه. این کسی رفته بود به میخانه، گفتی که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه هم نسیم این یک تومن شراب نمیشه؟ گفت نصف شیشه بده. گفت نصف هم نمیشه؟ گفت یه استکان میشه؟ گفت نمیشه. گفت یه تا استکان؟ گفت نمیشه. گفت این قد میشه که این سر پنبه رو بزنی به در شیشه من بگرم زیر بینیم؟ گفت حالا چه خاصیتی داری؟ گفت تو کاری نداشته باش، بربستش با خودم، من قد گوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان سرج بگشاید، ز تاب جعد مشکین از چه خون افتاد در دلها. هزار خون جگر آدم باید بخواد تا یه بویی به مشامش بخوره. چه شو گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بستر آن بوی گلایی. این بو مقصودونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه ای از او. این بو اتصال ما با ابدیت، a taste of eternity، طعمیست از ابدیت. و گفت که سحر باد سبا بویی به زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید، فتحسست او من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست بو. و بو عطا آمد برای هر ذریع، برای پاکی نابینا هستیم، همین بو عطای ما با شرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلاه به ذکر. چرا نماز دوست داره؟ برای یاد اوست. هر گه به یاد اوی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست، زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلبرت هاکسلی میگوید که یک زن از any age، در هر سنی، فرق نمی‌کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته. در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم به گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها، که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول شما پرستار تمام بیماری های روانی بالا همین اضطراب من کجا تکون میکنم دست اون به یه جای ساکنی بند نیست. کیس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میخونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیریم. برای این ستا یه چیزه، هنر هم همون که ملحق به این ستا است. چرا؟ برای که هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، که یه دلبری بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم، برای هر چیزی که دلتون رفت همون برده. فرق نمی کنه، یه وقت درش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجایی که کرد و دل شما رفت اونجا اوست که دلبری کرده. و اصلا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدی گاهی اوقات یک کسی هنرمند است، یه وقتی میگه عالی یا نوازنده یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، بخاطر اینکه اون معنا نیومده هست، اون حقیقت ظهور نکرده. چند از مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی تو دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب دکتر باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزنه. امشب فرصت ما اینقدر کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان رو تعریف بکنم. نمیتونم نمیدونم کدوم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، ماندی یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنم به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن. چند جاتا میگن مهپاره، یعنی پاری از ماه، یک کم که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یک تیکه ایست از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسون در شب این عالم. چند جات هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفته کرد هفت روز هفته رو هفت داستان گفته، و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، براشون تازه. یکی از این ها همین داستان روز دوشتون سه‌شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید. اولا ببینیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاه، برای اینکه غیب الغیوبه، هیچ خبری نیست، لا اسم ولا رنگ. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها مثلا حرف نمیزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ کفت نمیزن، این سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس. و زحل هم برخلاف آنچه که گفتن نه نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا، یه جشن هست به نام ساتورنیلیا یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساسی اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساسی ما هست. برای روز شنبه سیاست، و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود، چون تمام داستان هم یه دون داستانه، اما اول داستان همون میشه دیگه، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من داره الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما یه داستان درست کردی، یه پادشاهی بود و دختری داشته، این هم خودمونه، خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع ظهوری نداشت، وجودی بود از نفس دوی دور، به گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده در میانه. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پریروز ها به مسئولی نداره، چو دربندی سر از روزن برد. وقتی می اومدن برای دم پشت بان بعد خانم ها که رفتر نداشتن برن بیرون چی میخوام قالیچه رو تکون بدیم. قالیچه گرد بسنن قالیچه نور می اومدن اونجا یه آمد در بگون قالیچه تکون داد قالیچه گرد نداشت خودی می کنم. حالا حضرت اهلیت حضرت اهلیت هم گردی بر دامن جبریل چند کسی بود آمد در لب بام امکان و جلی نبود خودش رو متجلی کرد در آفاق و انتوز تجلی کرد در آفاق و انتوز و برون زد خیمه زقلیم تقدس از آن لومه فروغی بر گل افتاد به گل شوری به جان گل گل افتاد قوقایی بکار شد عشق پیدا شد و آتش به همه آدم داد. حافظ از اون طرف گفت ناگهان پرده برانداخته یعنی که شنبه بود یا حتی یه شنبه شد ناگهان پرده برانداخته یعنی که مرد از خانه برون تاخته یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ما گدایان که انتم الفقرا اومدی حالا پیش ما شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی بنابراین از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل ترتیب حسن است به تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد شد یه شنبه که شنبه رو میگن چی؟ ساندی روز خورشید و متعلق هم هست به خورشید رنگش هم زرده حالا نگه ما که ساندی نمیگیم ما که ما ساندی یعنی روز خورشیده حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها هم یه شنبه برای ما هم یه شنبه تو شنبه که روز نیست یک قدر هست اول یه شنبه هست. اونها اگر دیکشنری نگاه کنید درسته که دوشنبه یه شنبه تعطیله ولی تو تمام دیکشنری نوشته که شنبه ساندی از فرست دی اف دی ویک اول روز هفته برای اینکه این اساسی سابقه داره بعد اول از خورشید بلافاصله ماه یعنی زن یعنی دوشنبه که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده ماه رو به زبرجد تشکر میکنن مه که نگیندان زبرجد شده خاتم او مهر محمد شده اومد روز شنبه کنترست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه یعنی نقطه مقابل سر میشه دور که در واقع اینها یه جهت وحشتی دارن که اگر شما زیاد سر نگاه کنید دور میبینید اگر زیاد دور نگاه کنید سر میبینید گاهی دیده شده که افرادی هم به تصادف کردن در چراغ قرمز یا که شما تصویره میکنن ناگهان ببینن سر آفتر ایمیت میگن تصویر بعد از سر قرمز روز سه شنبه سال امشب شب سه شنبه روز سه شنبه داستان پادشاه داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه چهارشنبه رمز فیروزه ایه و متعلق است به مرکوری مرکوری ستاره همون عطارد من یا عطارد و روز سود و سودا و حساب و کتاب و اینا سنجا چهارشنبه بازار میگن و مرچند به انگلیسی که میگیم بر زبان اروپایی یعنی بازرگان مرکنتایل و شرکت معروف مرک اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه رنگش هم فیروزه‌ای پنج شنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب به مشتری رنگش هم صندلی رنگ چوب رنگ خاک رنگ یک نوع قهوه روشنه که خیلی برای زمینه خوبه بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه ما همشون تو رنگ سفید همه بوم سفید دارن در صورتی که مقاله من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی که این یعنی داستانی یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه خودمان ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردن برای زمینه خطاطی روز جمعه معلومه که رنگ سفیده یعنی تجلی به حد کمال میرسه تمام رنگ ها آشکار میشه بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر به شنبه به ستاره ماه یعنی مریخ دوشنبه به ماه یک شنبه به خورشید و شنبه به ستاره زحل روز شنبه داستان پادشاه سیاپوش نبوت کنه که خیلی عجیبه، یکی از بدایع داستان ترایه واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم در سیاه. اولا بهرام میره تو فصل سیاه، گنبد سیاه بوده، بعد اون بانو هم خانه سیاه شده بوده نمکین، بعد از اون یه داستان میخواد، اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه ایست که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چه سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتم پادشاه چه سیاه پوشیده؟ همین در گفت نه بر نداره کسی مرده نه، ولی سیاه میشه دائما سیاه پوشید. گفت از پادشاه بپرسید این چه سیاه میشید؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد بر ما، گفت یه روزی یه کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد قریب از سر راست سر و دستار و جامه هر سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه‌ای داری برای ما بگو. شروع کرد زار زار گریه کردن و نگو پشت رفت بکنم قهر کرد و بعد گفت آقا اهل کجا هستی؟ با من اهل سیاه پوشنم، اهل شهر سیاه پوشنم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر پیدا میکنن و هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشن کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکردن. همونی که میدونن که چی از دست دادن اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه به این کیفیتی میگن خودتون باید حجر بکنید که ما چرا سیاه پوشیدیم، از این سیاه قرمی که سیاه دیگری. همطور روزی یه شنبه داستان دیگه، دو شنبه، سه شنبه. روز سه شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان محباره، چون اون یه تبدیلت شگردی درشن. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی هستن بحران معنویت که در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر پرد برقی آوردن گیتار از دست نمیگرفت، بعدم پس کردن جنسیم همه کف زدن هدله کردن. کارهای عجیب و غریب میکنه الان. حالا این کار خوبشه، من بقیهش نمیدونم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق وعاد تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرط باش ببندیم که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط صد تومن، صد تومن هم بقیه خونه میشود که بری روی منبر روز محرم زمانی که ناصر دیشا مهمونی داده، حاج ملعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزن. یعنی اون موقع تمام فقها ها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آوازه که یه نوعش جایزه یه نوع جایزه، اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی ساز خرید و فروشش و خب بری رو من بس تار بزن. گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و با چیز میکشنش با کتک از منبت میکشنش با این دستان ما میدیم. بارا رفت روی منبر رو تاج گمه میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد میگه با قدماتی گفت و صحبت کرد و بعد ببین چی میگن. ساز زدن و تار زدن حرامه، این طوری یه نوعش هست که حرامه، یه نوعش واجبه. همه تعجب کنید چه نوعش ممکنه واجب باشه، چه نوع تار زدن این سیارتا مباهم واجبه. گفتش که اما شروع نکنید، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه این اینه. در بوتو شروع زدن یه پردهی زد و روی حرامه، همه فقها ها اتفاق دارن که حرامه، اما اون نوعی که جایز چیز واجبه این است که این بلند کرد تا رو زد به منبر رو نفت کرد، خب این تار زدن حد واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن، حالا اینا فکر میکنن که یه کارهای تازه، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسط شدن به نوآوری های جاهلانه که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزاده است که سرخ پوشه و این داستان یک بانی است به نام بانی هزاری. من توصیه میکنم که من داستان دریافت میکنم، توصیه میکنم که همه دوستان داستان رو بخونن. بانی هزاری به یک زبان حضرت احدیت که در پشت پرده پنهان شده و یک تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن، قصدی درست کرده در آن خانه کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر که من عکس خودشم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشگری هر کس افترش بر شما عروض هست به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره شاد شهر میداره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه جوانی بیده میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حساری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترسی وقت تلست هم سر راهش هست سر ما تو باز بکنن و سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در اون داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان بحباره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ما داستان یه پادشاهی که همه کمالات رو داره، جمال داره، قدرت داره، جنگ های عالم داره و یه بیماری هم داره. بیماری که از زن خوشش نمیاد، میسوژنیسته، میسوژن که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن اعتبار دعوت میکنن این طرف این طرف هیچ علاجی نمیشه. جادوگران صدا میکنن، هرز یمانی میریزن، یاسین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تردید پادشاه بدتر میشه و در طول اصلا زنها رو تردید میکنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از جمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 شپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانمها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بودیم. حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری بیماری قرن. حالا چی مالشه میکنی یه هنرمند در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه دار؟ یه نقاشی وارد شهر میشه، حالا ممکنه یک موسیقیدانی یه هنرمندی رو یکشو مثال داره، یه نقاشی وارد شهر میشه، میگه چه خبره؟ همه غصه داریم، میگن که بله پادشاه ما یه همچی وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من مالجه میکنم. گفتن تو چجوری مالجه میکنم؟ پس هر کسی بدی. گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرید پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر که این نقاشانی که میان معرفی میکنن اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشون میدم، آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزا، یعنی بخشی لندسکیپ و منظره و این چیزا. آوردنشو گفتم خونه پای خودت خورد. آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایط رو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفت نه چیزی نیست، فقط طاووس و خروس و این چیزا. آورد و تابلو رو شروع کرد، آلبوم رو باز کردن، یکی یکی ورق زد. ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یه شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس‌ها. حالا ما نمی‌دونیم چرا شرافت دلبری می‌کنه، بلکه یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبز و گل و اینا نیست، دید مژده که آمد بهار و سبز دمید، وسط اینا عکس یه کسی هست. اینجا کسی پنهان، پنهان مگه خدا؟ تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم سوپردوز بری شد. این ناگهان بیهوش شد، نقاشم بلند شد رفت پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاش رو بریم بیرد، اگر این نقاش گم بشه سر همه تو میبرد. اینا گفتن لابد میخواد نقاش رو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیگه نشستون پشت. گفت که به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. گفت آمد آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نه ترسون، من ترسون ندارم. گفت میخوام بهت بگم که اگر من سلطنتم و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که رو سرم هست و این تخت و این حقیقی که این رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدم نمیشه و باور نمیشه. اگر دو دنیا رو با آدم بدن در حضرت یه نظر رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. از این میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بکشون داد. آوردش در پنجره سما، در پنجره موسیقی، در پنجره هنر، در پنجره سما. گفتش که پنجره شد سما روی گلستان دل، و خیال روی تو در هر طریق همراه ما. گفتش که این چی از چیه؟ نخوش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز هم در قلم دستان بود، چشم عبری کشیدیم یه زور چیه اینا در اومدیه. خب غلط دیدی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه خوش در بیاره. مردم فکر می‌کنن که شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، ولی که خب درخت داره، سبزه داره، مشروب و زلف و اینا. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد مثلا ما و خورشید و می و مشروب و اینا رو که با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن به اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم می‌کنن رمانتیک و کلاسیک و نمی‌دونم ادبیات سبک عراقی و فارسی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلم ادبیات هستید. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن شعرا که دیدن، شعرا که ندیدن. شعرا که دیدن مارک داره صحبت می‌کنه. مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار می‌بریم، بیچاره‌ها که سجده به دیوار می‌برن. بنابراین گفته که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانمی در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر داره؟ گفت 6 ماه. همه الان حرکت میکنه، همه الان حرکت میکنه. چون اگر کسی یه عکسی با آدم نشون میده، آدم چه طالبی، طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یه بویی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه طالب نفسی را میفته. حالا 6 ماه دیگه برسه، 6 تا دیگه برسه. را افتادن گفت چی ببریم اینجا؟ طلا جواهرات گفتن چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اینجا ریگ بیابونه، اینجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. گفت من چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوالی ازش بکنم که رفت جوابه. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی، هر که شنیدین دختر پادشاه چین خدا، مثلا اون بچه جمالش رو میگن، چون اون لنگرز بلندی نده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون چه شاهزاده هم عکس رو در قصه هوشربا دیدن در مصنوی، بعد راهی شدن، ساله شدن 6 ماه بعد یا 6 سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی رو خان دختر چینی، دختر چینی یعنی چی؟ یعنی حضرت هم گیرم که نبینی رو خان دختر چینی، از گردش او گردشش پرده ندینی. تا دل حرز گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود از وطن می کنن. برای این که را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکنی که نفسی جواب بده. اون علیمون به ذات صدور چه سوالی با من جواب بده؟ هر سوالی می کنم بلا خود جواب بده. گفتن که از یک کسی سوالات می کردن فورا جواب بیده همه رو. گفتن آقا یه تعمالی بکن آفر فورا جواب بیده. گفتن چند داری؟ گفتن 5. گفتن چرا که فورا جواب بیده؟ گفتن این معلوم. گفتن هم تو پیما معلوم. اون حکی به فرسن بلا خود جواب بیده. بالاخره راه افتادن، گفتن بالاخره سوالات مشکل تحت کنیم و من خلاصه میکنم داستانو. 20 تا داستان تحت کنن که به صورت معما که این سوالات رو کنن، بالاخره یکیشون این رفت جاو بزن. 20 سوال تحت کنن و رفتن اینجا و رسیدن بعد از 6 ماه دیدن بارگاه عظیمیست و چه عظمتی. و ضمناً بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم که چایی نرجه میبرید جونیت که بخواد بکنه بعدا دو از میز پایز پادشاه میشه. اگر اونجا باقی میگه باقی اونجا مستخدم میشه. خب چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که آمدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میذارن که چه مثلا نوبت پایز از نوبتشون وقت میدن اینا، میدن که بعد خیلی هستن اینجا همه خواستگار خواستگاری شکر کنه. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان خاقان ابن خاقان ابن خاقان پادشاه هفت بهشت. گفت حضوری نکو برو اونجا بشه تنوبتت بشه. اون حاجب این گفت این چیزا در کوی عشق حافظ معلوم شو اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکر. اون جایی که از این چیزا نمیخوام برو که بشین تا نوبت بشین. نوبت چی که شد شاهزاده خانم آمده لبخندی زد و گفت داستان درست کنم. داستان اول گفتن روز دوم روز سوم 20 سوال چون این 20 سوالی هم از اینجا گرفته شده بر از اینجا که روز 21 گفتن که روز 21 20 سوال آخری هر 30 سوال میکنم برای خاطر جواب بده و اینا معلوم میشن. روز 21 سوریفمنسا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوالی این روز سروش صبح در گوش من گفته اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخری چیه؟ گفتش میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم که پادشاهی بود خیلی معروف بود. داستان خودشو گفتن پادشاه خیلی معروفی بود و کسی رو آدم حساب نمیکرد و زنا رو از سر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و بعد گفت شرایط پاسداریش این است که باید یه سوالی بکنی که کسی جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم. تا میگه همه چپ میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این سوالی است که چکارش بکنی سوالی. اگه جواب ندن جواب ندن، اگه هم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بدون سوالی بکنن. خب من چه سوالی از شاهزاده خانم بکنم که نتونی جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هل هله و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست رو میگیره به طرف تخت میشن. ولی این نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستان ها تئاتر بوده، این داستان ها رو اون خودش درست کرده، اولا اون نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفتش من شما رو دوست دارم، منم که حالا بعد یک ما خیال کنیم که ما عاشق خدا هستم این نماز می کنم اینا. این صد سال داد به نظر فرستاده، صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، اصلا تلفن کن جواب نمیدیم ما، این همه آیات و بیانات زده به در دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفت یک سنجاب برای مجاب کردن یک میلیارد کافر کافیه. چی شک میکنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست و زنی نادان که او خورشید تابان به نور شمع روی در بیابان. فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان. اینا عکس او رو میرن اینا رو میفرستن که برو اینا رو به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین به من آمدید که اکتم من خوب و خوش لبارم. قل تعال و برو بهشون بگو بیان تعال و قل تعال و قل تعال و برو که هم ما به جزره هم تعالا میرمیم. مگه نگفتش که این کنتم توی بون الله اگه خدا رو دوست داریم اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی خدا دوست داریم. حالا که خدا دوست داریم بنابراین دنبال من بیایید. به معراج برایید، نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بود یا روحانی. این سوال آدم جاهلیست که اصلا دنبال چیز نیست. سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم به نهر چجوری بریم، چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اونجی شیخ محمود میگه که برو اندرسی فاجعه به اسرا تماشا کنن آیات کبرا. به معراج برایی چو از آل رسولی رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف. و هیچ کاری هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب کنه به طرف بکنه. سعدی علت اینکه این همه دلبری میکنه به خاطر اینکه میگه من نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم. یا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او جلب کنم و من احسن و قولن بهترین سخنگو چیه اون که حرف او رو بزنه. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق این بیشتر و پا میره، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان که جدا میگه یا الله یا حضرت عباس. این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ما میگن آقا اسم شما چیم بسم الله الرحمن الرحیم حسن. اگه بسم الله حسن چی کارت دیگه؟ ما عجیبه که اسم خودمون بعد از اسم اون با کمال به قدر میبریم دیگه که بعد ما حسن هم. بایستی که اون اسم در دل انسان چطه به علم علانسته رحمت، آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما این اسم رو بر دل خودتون و تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید. تبریکات خودمون بگیم که خداوند یک چنین کوثری رو، یک چنین رحمتی رو اینان نگرد که رحمت محض آفریدن به قول سعدی، کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن. رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که این حوریان به ساحت دنیا خزیدن. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیم. برای ما یه چیز دیگر هم تعمید و اون این بود که گفتش که اون روش هم من خودم بودم. من چون نمیتونی بالاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. فتلق و آدم هم این رب به این کلمات آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرد ما توبه بکنی که نمیتونی چی بگه یواشی چون بازم بهش گفتن که برو اینا رو برا من گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر، که به مادر میگه برو بهش بگو مثلا بیاد دلش خودش در شوق اینه که اینجا توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو بهش بهش بگو مثلا این کلمات بگه من قبول میکنم. فتلق و آدم هم این رب این کلمات، آدم از پروردگارش این کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. برابری متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشاءالله که چراغ هنر همیشه در این ترجمه روشن بوده، روشن‌تر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببینید چی کار کرده، چه خون جگری برده که میگه من از دامن چو دریا ریخته دور، گریبانم به سنگ طعنه ها پر. جهان بی پرده را موزون کنم ساز، جهان گنجش را گویم دهی باز. قرآن هم حساب نمیشه گیرم دهنه اصلی میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین استادی چراغی را در این طوفان بازی، برای این که چراغ روشن نگه دارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی کشتان یه چراغ دادن دستش به یه شمع. گفتن آقای بلکی، گفتن این شمعی که فردوسی به هزار خونجگر زنده نگه داره. و یکی از اون لفاظی که در باره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله کلیس گوشای همه کلیسمات عالم، برای که اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبای معرفی کرد در حالی که مادر فولاد دره بود، وقتی نام خدا رو بود کلیس گوشاده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزان تر بکنیم. بسلام.